أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
فرحين بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم در خدمت نوکران و خادمان آقا سید الشهدا شرف حضور پیدا کردم. یه سری نکاتی دوستان برای من پیامک کرده بودن که تو این سرفصل صحبت کنن، از سطح من بالاتر بود سوالاتشون و محوراشون و اینا، اونو انشالله اساتید میان و توضیح خواهند داد. من یکی دو تا نکته به ذهنم رسید خدمت بزرگواران عرض کنم، درس پس بدم خدمت عزیزان. ناظر به وضعیت شاید جامعه امروز و نسبتی که پیام سید الشهدا و پیام شهادت و علم مبارک حیات میتواند برای این جامعه داشته باشه، در آیه شریفه‌ای که ابتدای سخنم خدمتتون قرائت کردم که به نظرم اساس همه هیئت هاست دیگه، یعنی شما مفهوم شهادت رو اگه از هیئت جدا بکنید اصلا چیزی باقی نمیماند. هیئت ها اصلا شکل گرفتن برای اینکه حالا اونقدی که به عقل ناقص بنده میرسه این آیات شریفه رو معنا کند. و وقتی هم که در قرآن از شهید صحبت میشه قاعدتاً عالی‌ترین و بارزترین مصداق شهادت و شهید حضرت سید الشهدا علیه السلام هستند. یعنی وقتی که این آیه رو میخونیم اگر میخواییم تصویری از شهادت و شهید پیدا کنیم قاعدتاً اولین و اصلی ترین تصویر تصویر کربلا و عاشورا و اهل بیت و سید الشهدا علیه السلام است. خب ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. آیه دیگری میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. یه بار قرآن میگه که نگید اونهایی که در راه خدا کشته شدن رو به اینها نگید اینها مرده اند. این آیه یه درجه بالاترشه، به نون تأکید ثقیله هم میگه ولا تحسبن، هرگز به خیالتان هم خطور نکند، نگذارید چنین محاسبه‌ای در ذهنتان، حالا احتمالاً هم در ذهن خودتان هم در ذهن دیگران شکل بگیرد. این یه نهیه از یک منکری. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. خب اینجوری حساب نکنیم، حقیقت چیز دیگری است فراتر از آن چیزی که چشم ظاهر می‌بیند. اون حقیقت چیست؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهدا زنده هستند در پیشگاه خدا، رزق به آنها میرسد. چه رزقی میرسد؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله. شهدا طبق این آیه شریفه یکی از مهمترین رزق هایی که به شهدا عند رب میرسد شادیست. فرحین، فرح در عربی یعنی شادی، شهدا شادند. و چون مؤمنند و چون متقیند، مما رزقناهم ينفقون، شهدا رزق خودشون رو انفاق میکنند، به دیگران هم میدهند. چگونه؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. شهدا در همون حالی که در بهشت رضوان الهی هستند و متنعمند، به شادی و فرحی که خدا به اونها میدهد، در حال پیام دادن به جامعه خودشون هستند، در حال پیام بشارت دادنند. بشارت، بشر در عربی یعنی لبخند، المؤمنو بشرو فی وجهه. یستبشرون یعنی شهدا حرفهایی به جامعه بعد از خودشون میزنن، بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، که با اون حرفها، با اون پیامها، جامعه خودشون رو، مردم خودشون رو، دوستداران خودشون رو به لبخند دعوت میکنند. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیام شهدا کلن چیه؟ دو کلمه است. اگه میخواییم ببینیم پیام شهادت تو جامعه هست یا نیست، طبق این آیه شریفه دو تا شاخص داره. جامعه‌ای که خط شهادت درش زنده است دو چیز نداره. یکی ترس، لا خوف علیهم، و دیگری غم، ولا هم یحزنون. هیئات اگه میخوان خودشون رو ارزیابی بکنن در یه محله، در یه شهر، در یه استان، در یه کشور، باید ببینن آیا پیام بشارت شهدا به جامعه رسیده است یا نرسیده است، آیا خوف و غم از جامعه زدوده شده است یا نشده است. که اگر معارفمون رو ما زیر و رو کنیم، خیلی مفاهیم در این مسائل وجود داره. خوف که میگیم، ترس، بیم، نگرانی، نه از کاخ سفید وجود داره، نه از ظالمان جهانی وجود داره، نه از ردای پایین ترش. افسردگی در چنین جامعه ای نیست. اونهایی که میخوان با یک سری اراجیفی جماعت هیئتی رو، جماعت حسینی رو، آیین‌های حسینی رو متهم به این بکنند که آقا شما دارید نمیدونم در جامعه نمیدونم به افسردگی دامن میزنید، نمیدونم غم ایجاد میکنید، از این حرفایی که بعضا خیلی تک و توک گفته میشود، فهم نکردن مفهوم حسینی بودن رو و مفهوم هیئت رو. مثلا هیئت کارش این است که ابتهاج رو در جامعه افزایش بده، شادکامی مؤمنانه رو، پیام بشارتی رو که شهدا و در رأسشون سید شهدا، برای امت اسلامی، برای جامعه دینی تولید کرده، این رو به گوش مردم برسونه. خدا میگه این پیام هست و شهدا دارن این پیام رو میدن. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ هر کسی به فراخور حال خودش میتونه از این پیام بشارت استفاده بکنه. خب اینها مبانی است که اگر متکی و مبتنی بر معارفمون اونها رو درست بفهمیم و چارچوب کار خودمون قرار بدیم، اون موقع توی کاربرد موارد متعددی پیدا میکنه، مصادیق متعددی پیدا میکنه که آیا شما میتوانید هیئت حسینی باشید و نسبت به خوف و غم در جامعه خودتون بی‌اعتنا باشید. این خطبه منای سید الشهدا علیه السلام نمیدونم چرا کمتر در بین ماها خونده میشه و تذکر داده میشه و دست به دست میشه. خطبه منا خیلی کوتاه هم از اینکه دو صفحه است. بزرگواران نشستن اینجا مثلا سخنرانی حقیر مثل بنده رو گوش کنن، مثلا فلانی آمده مثلا نیم ساعت میخواد حرف بزنه، بشینیم ببینیم چی میگه. خب این سخنرانی خود سید الشهدا است که در تاریخ به حمدالله ثبت شده. خطبه منای آقا سید الشهدا اهداف ایشون رو از قیام عاشورا روشن کرده. تعریفی که ایشون از امر به معروف و نهی از منکر میدن که با تعریفی که ماها داریم معمولا تفاوت داره. تعریفی که سید الشهدا از امر به معروف و نهی از منکر داره با تعریفی که ماها داریم تفاوتهایی داره. بگذارید بگم تفاوتهای جدی داره. و هو دعاء الى الاسلام مع تقسیم الفیع. امام حسین میفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر اون فراخوانی به اسلام است، اون دعوتی به دینداری است که با تقسیم عادلانه بیت المال همراه باشد. این عین جمله حضرت سید الشهدا است. تو همین سخنرانی ایشون دغدغه هاشون رو اعلام میکنن. یکی از دغدغه های حضرت سید الشهدا کارتون خواباست. اعتراض میکنن به نخبگان عالم اسلام که اون زمان اومدن حج. حضرت هم اینا رو جمع کردن میگن آقا چرا به این کارتون خواب ها توجه نمی کنید؟ میبینید تو شهرها اینها رو؟ و اهمال میکنید. جنس دغدغه ها و نگرانی ها و حزن و فرح ائمه رو بشناسیم. اگر میخونیم تو حیات که خلقو من فاضل تینتنا و اجنوب ماء ولایتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، مواضع حزن و فرح ائمه رو باید بشناسیم. آقا سید الشهدا، حضرت فاطمه سلام الله علیها و بقیه معصومین ببینیم کجا محزون می‌شدن کجا خوشحال می‌شدن. خطبه منا نشون میده که آقا کجا محزونه کجا شاده. فاطمیه نزدیکه. چقدر واقعا از معارف حضرت فاطمه سلام الله علیها رو ما موفق شدیم تا کنون به جامعه خودمون برسونیم. موضع حزن حضرت فاطمه سلام الله علیها کجاست؟ حدیث نمیخونم که بگن آقا مثلا سند نداره یا فلان. این آیه قرآن دیگه، همه هم خوندیم همه هم حفظیم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در اون خونه روزه گرفته شده، دم غروب هنگام افطار در میزنند، یک بار مسکین یک بار یتیم یک بار اسیر. حالا بعضی گفتن در یک شب بوده بعضی گفتن در سه شب بوده. اهل بیت که ما فخرمون انشاءالله پیروی از اونهاست چی میفرمایند؟ میگن که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کی میگه؟ امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام با هم. راوی کیه؟ راوی خود خداست، قرآنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرماید من وحشت دارم، من می ترسم از قیامت، که یک نفر در خیابان گرسنه باشد و من اگرچه با بچه هم تا الان روزه بودیم، اما من روز قیامت جواب خدا رو چی بدم که یک نفر تو خیابون گرسنه بود و حسن و حسین من سر سفره سیر بودن. همون افطاریشون رو هم مسکینن و یتیمن و اسیرا به دیگران میدن. یه حضرت فاطمه واقعی است. یه حضرت فاطمه هم رو بعضی ها ساختن برای خودشون. قموی زندگی میکنند و پرشورترین فاطمیه ها رو هم برگزار میکنند. البته دیدید دیگه الان خیلی عزیز ضد انقلابای مذهبی و عرضم حضور شما که سرمایه‌دارای آنچنانی و اینها خیلی تأکید دارن فاطمیه خیلی پرشور برگزار بشه. آقا تو چه نسبتی با حضرت داری؟ ای که باز یه ظلم مضاعفیه به حضرت کوثر که شماها بشین مثلا اراده بگن ارادتمند فاطمه زهرا سلام الله علیها، که بگن اینا با این سبک زندگی ها تو این خانه های کاخ مانند اینا ارادتمند فاطمه زهرا. خیلی جالبه. علیاذ بالله این از ناسزا بدتره. فاطمه ای که حسن علیهم السلام میگه شب گوش خواباندم ببینم مادرم در نماز شب دعا چی میکنه، هی دیدم دیگران رو دعا میکنه. عرض کردم مادر خودمون رو هم دعا کنید. چی فرمودن؟ الجار سمت دار. این فاطمه است، این فاطمه واقعی است. یه فاطمه البته یه دو ساختن برای خودشون. همه یه جمله اصلا هیچ چی دیگه. فکر کنید که معاندین و مخالفین و اینا تمام بقیه تصاویر رو و معارف رو نگذاشته باشن به ما برسه، همین یک جمله از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما رسیده باشد، همین یک جمله کفایت میکند برای اینکه تحولی در زندگی فردی و اجتماعی کل جامعه ما ایجاد بکند. الجار سمت دار. آیا این تیتر زندگی ماست؟ آیا این سبک زندگی ماست امروز؟ فاطمیه میخواییم برگزار کنیم. خب در فاطمیه معارف حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیم. آقا نگذاشتن حکومت به دست علی و زهرا علیهم السلام بیفتد. خب اگه اون حکومت ایجاد میشد چی میشد مگه؟ ما به اونش کار نداریم، ما فقط تا خب اگه حکومت میافتاد دست امیرالمومنین که عثمان ابن حنیف رحمت الله علیه از خاصان درگاه علی ابن ابی طالب علیه السلامه. عثمان ابن حنیف خیلی زحمت کشیده توی مسیر نهضت علوی. یه دونه شام رفته یه جای خورده که همه سرمایه دار بودن. شما ببینید تعابیر امیرالمؤمنین رو. تستطاب لکل الوان، چه شماتت هایی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو. تو همین نماز جمعه قوم فرمود که گفت آی شیعه ها این دعای ابو حمزه سومالی رو بخونید، اگر شما هم اینو نخونی پس اینو برای کی گفتن؟ اگه شما هم اینا رو نخونی، حالا اگر من و شمای شیعه بعد 1400 سال که حکومت افتاده دست شیعه، اگر ما به این معارف حکومتی علی و فاطمه علیهم السلام عمل نکنیم پس کی میخواد عمل کنه؟ اگه ما به اینها توجه نکنیم پس کی میخواد توجه کنه؟ اگه ما نامه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف رو ما یک بار لااقل نخونیم کی میخواد بخونه؟ بعضی از معارف رو کلا سانسور کردیم، فراموش کردیم، آقا مگه نمیگیم ما ناراحتیم از این که خلافت در جای درست خودش مستقر نشد؟ خب علی که خلیفه بلافصل رسول الله هست، اون میخواست چیکار کنه در حکومت؟ خب همون کارا رو در اون حدی که از ما برمیاد بکنیم، یا میخواست چه کارهایی رو نکند، اون کارها رو نکنیم. نه آقا ما با ایناش کار نداریم، ما فاطمیه بیاد ما میخوایم یه سری حرفای دیگه بزنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها چرا عصبانی بود؟ چرا ناراحت بود؟ مگه او به خاطر نفع شخصی مثلا علیاذ بالله؟ چرا اون گونه به میدان آمد؟ چون میگفت این اصول، این شاخص ها باید در حکومت دنبال بشود، و اگر علی پس زده بشود، فاطمه زهرا سلام الله علیها میدید دره‌های فقر را و کوههای ثروت را که در فقدان حکومت علوی پدید خواهد آمد، و بسیاری از آرمان‌های قرآنی امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. علیاذ بالله اینقدر مثلا اهل بیت علیهم السلام مثلا نگاهشون پایین بود که بگن نه این صندلی مال این نباشه، مال این یکی باشه، این مال ما باشه، مال اونا نه. این بود واقعا. یا اونها همه زندگیشون غم امت بود. لعلک باخ اون نفسک لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که خدا دلداری میداد پیغمبر رو که داری خودتو میکشی برای مردم. و این یک نگاه به اهل بیت است، به فاطمیه است، به عاشورا است، به هیئت است. نگاه های دیگه هم هست. انگلیس هم برای ما مفسر فاطمیه میشه، مفسر نمیدونم عاشورا میشه. من خواهشم از دوستان این است، یک کتابی هست از پیر غلام ابا عبدالله علیه السلام، حاج آقای اکبرزاده. حاج آقای اکبرزاده رو خیلی از دوستان لابد میشناسن، از قدیمی های هیئتی مشهد، به نام حسین پیشوای انسانها. این کتاب اولین چاپش فکر میکنم مال 1341. چقدر گذشته تا الان؟ 54 سال. 54 سال پیش، یعنی حتی قبل از 15 خرداد 42. من خواهشم، التماس میکنم از همه عزیزان این کتاب رو ببینید. شنیدم اخیراً تجدید چاپ هم شده. نباشم یکی از دوستان از تو کتابخانه‌اش بردارین و پی دی افش رو بذاره، با همین موبایلم در دست رسید. حسین پیشوای انسان‌ها. 54 سال پیش ایشون نشسته یک سری اشعاری رو راجع به عاشورا به یک سری متن‌هایی رو، هم نثر داره هم شعر داره، گرد آورده و یه مقدمه ای نوشته. 54 سال پیش. چند وقت پیش خدمت ایشون بودیم در مشهد، عرض کردم خدمتشون که گفتم حاج آقا من این کتابو که دیدم مبهوت شدم راستش، که شما 54 سال پیش اینقدر جلو بودید. گفتم حاج آقا چرا الان این جنس نگاه به عاشورا و کربلا یه مقدار بعضن در بعضی جا کمرنگه؟ ایشون یه خنده تلخی کرد، گفت بله متاسفانه اون نگاه به حقایق عاشورا داره روز به روز کمرنگتر میشه. یکی از فصول این کتاب یه شعریست اثر طبع مرحوم حاج آقای سروی ها، از یاران خراسانی حضرت آقا، از شعرهای سنتی و قدیمی مشهد، که کل خطبه منای سید الشهدا رو به نظم در آورده ایشون. معارف اجتماعی اهل بیت علیهم السلام، نگاه اونها به مسئله عدالت، دغدغه مردم داشتن، دغدغه اختلاف طبقاتی داشتن، همون چیزی که در واقعیت زندگی اهل بیت حضور داشته. من با آقای اکبر زاده گفتم اگر 54 سال پیش جریان دینی و هیئتی توی این کشور به این قله رسیده بوده، الان که ما باید خیلی جلوتر از این باشیم. به حمد الله و المنه، ناشکری نکنیم. خیلی گسترش پیدا کرده فضای هیئات ما و خیلی چیزها رو میشوره میبره با خودش هر ساله. اما حتماً و حتماً و حتماً ظرفیت رحمت الله الواسعه خیلی بیش از آن چیزی بوده است که ما تا کنون در جامعهمون لیاقت استفاده از او رو پیدا کردیم. و هیئت‌ها باید یک ظرفی باشند که جامعه رو آماده بکنن از معارف اهل بیت علیهم السلام بیشترین استفاده رو بکنن. و ظلم خلاصه به اهل بیت، به سید الشهدا و حضرت فاطمه سلام الله علیه اجمعین، که ما از این بستر آماده استفاده درست نکنیم، مواضع حزن و فرح ائمه رو درست تبیین نکنیم. یکی از بهترین منابعی هم که وجود داره برای تبیین درست این مسائل حرف خدا آقاست، که به حمد الله خوبم تنظیم شده و تبویب شده و منتشر شده. فقط باید مراجعه کنیم. الان با بعضی از دوستان شاعرمون، شاعران آیینی صحبت میکردم، اتفاقات خوبی داره میفته کم کم، ولی حتما کافی نیست و باید خیلی بیشتر از اینها گسترش پیدا بکنه. باید معارف اهل بیت بیاد توی شعر، نباید صرفا محدود بشه به بحثای احساسی. گریه بر سید الشهدا و بر اهل بیت علیهم السلام از یه طرف باید ما رو سبک کنه از غمهای پست و از نگرانیهای بی مقدار ما رو جدا کنه، از یک طرف باید یک وزانتی به ما و به جامعه ما بده. دوستان سوال کردن که ما میخوام هیئات رو مثلا شبکه کنیم، چرا شبکه نمیشون هیئت ها؟ چرا دو تا هیئت توی محله با همدیگه ارتباطشون درست شکل نمیگیره؟ چرا این پنج انگشت مشت نمیشن؟ وحدت و همبستگی و پیوند در جامعه ایمانی محور داره. وحدت کلمه امام میگفت، باید ما یک کلمه واحد داشته باشیم، باید ما یک حرف مشترک داشته باشیم، باید یک مبانی مشترک داشته باشیم. این نکاتی رو که خدمت عزیزان درس پس دادم به نظر حقیر تأمل در مبانی معرفت شیعی این چیزیه که ما رو میتونه به همدیگه نزدیک بکنه. اگر همه به یک اصل معتقد باشیم، به یک آرمان معتقد باشیم، دغدغه های مشترک داشته باشیم، نگرانی های مشترک داشته باشیم، اگر این هیئت تو این محله نگران فقر باشد، نگران نگرانی های مردم محله باشد، نگران افسردگی ها و دلهوره ها و نگرانی های مردم شهرش باشه، مطمئنن برای رفع اونها به همدیگه حیات نزدیک خواهند شد، در عمل به طور طبیعی به سمت هم خواهند رفت. ولی اگر ما فقط خودمونو دیدیم، نگاه الجار سمددار نداشتیم، کدیم الدار سمددار سمددار سمددار، هیچ وقت به خیالمون خطور هم نمی‌کنه به هم دیگه نزدیک بشیم. وقتی عملیاتی برای انجام دادن نداشتیم، جهادی پیش رویمون نبود، نیازی نداره که صفه واحد بشیم. ولی اگر ما وقتی که زیر خیمه امام حسین قرار گرفتیم، بار عظیم مسئولیت رو بر دوش خودمون احساس کردیم، برای اینکه اون مسئولیت رو انجام بدیم، برای اینکه اون تکلیف الهی و شرعی خودمون رو انجام بدیم، ناچار از این خواهیم شد که به همدیگه نزدیکتر بشیم، دلهامون نسبت به همدیگه نرمتر خواهد شد، چون همدیگه رو در یک جبهه میبینیم. اون جبهه الان بعضی وقتا پیش روی ما نیست، کار مشترکی نداریم، کار ما این است که آقا هر هفته مثلا علم این هیئت رو برافراشته کنیم، چراغش رو روشن کنیم، بعد از هیئت هم خاموش کنیم. نه، تازه بعد از هیئت کار ما شروع میشه، تازه اون پیام، اون رائحه حیات بخش بهشتی به ما میرسه، یه فضایی فراهم میشه که اون نسیم از بهشت شهادت به سمت ما بوزد. یه اتفاقی که بعد از هیئت ها میفته، چرا این ابتهاج وجود داره؟ هیچ کس هم نمیتونه توضیحش بده. من اونقدر که میفهمم، طبق این آیه شریفه، به میزانی که ما گوشامونو باز بکنیم به پیام شهدا، اون پیام میاد، به پیامی که از بهشت بیاد، فضا رو معطر میکنه، بهشتی میکنه، سینه ها رو شرح صدر میده. حالا شهدا و در رأسشون سید الشهدا این لبخند رو بر لبهای ما نشوندند، این گشایش رو در دل ما و ذهن ما ایجاد کردند، حالا ما هم بریم این لبخند رو بر لبهای دیگران بنشانیم، ما هم برویم غمها و نگرانی های دیگران رو زائل کنیم. این یعنی قرار گرفتن در خط شهادت و پیام شهادت انشاءالله. ببخشید خیلی حرف زدم. اینا همش سیاسی بود. بفرمایید حالا اگه ببینیم چقدر سیاسیه. خودم احتمالا نشانه میخوام کنم. اینا زوده به نظرم، هنوز آقا هم نظرشون نیست که جامعه خیلی زود فضای بحثاش به سمت بحثای به اصطلاح انتخاباتی بره. انشاءالله خدا توفیق بده که همه وظایف خودمون رو بشناسیم و در راه حفاظت از علمی که بعد از صدها سال توسط شهدای مسیر سید الشهدا برافراشته شده، به تکلیف خودمون انشاءالله صادقانه و مخلصانه عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.